مقام های افغان آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن را تبریک گفته متحد همکاری خوب با وی شدند. جو بایدن بعد از یک مرحله بحث برانگیز پسا انتخابات در تاریخ امریکا 46th رئیس جمهوری این کشور شد. او گفت که مردم سالاری پیروز شده. با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. صبحتان بخیر. ساعت 9:01 یه صبح با وقت افغانستان شد. مقیم نایب هستم با یک برنامه دیگر. با فهرست کامل گزارش های برنامه برمیگردم. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. جستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید صلح را در افغانستان میخواهد که پیامد آن افغانستان باثبات و مستقل باشد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان فرصت کنونی برای صلح را تاریخی خواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در نخستین ساعات حضورش در قصر سفید 17 فرمان اجرایی را امضا کرد. تفصیل اخبار. جستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید کشورش از یک صلح در افغانستان حمایت میکند که در نتیجه افغانستان مردم سالار باثبات و مستقل به میان آید. او این سخنان را در صحبت تلفنی شام گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای ترودو در این گفتگوی تلفنی از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اعلامیه می‌افزاید که جانبان در این گفتگو درباره گردهمایی مای آینده وزرای دفاع ناتو نیز با هم صحبت کرده، گفتند که در نتیجه این گردهمایی باید یک سیاست مشترک هماهنگ در قبال افغانستان به وجود آید تا گفتگوهای صلح به هدف مطلوب خود برسد. استیفانو پونتیکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان فرصت کنونی برای صلح در این کشور را تاریخی خوانده تاکید کرد که این فرصت نباید از دست برود. او در توییت خود نوشته که از یک توافق همه جانبه صلح حمایت می کند که دستاوردهای مهم در آن حفظ شود. نماینده ملکی ناتو این اظهارات را بعد از ملاقات دیروزش با رهبران جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف و محمد کریم خلیلی بیان داشته است. پونتیکورو در روزهای اخیر با شماری از مقامها و چهره‌های سیاسی درباره تلاش‌های صلح ملاقات‌های داشته است. ناتو گفته که نیروهای خود را با در نظر داشت اوضاع از افغانستان خارج می‌کند. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز پنجشنبه اولین بازی مسابقه سه روزه خود را آغاز می‌کنند. کرکت بورد می‌گوید تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. بازی ساعت 10:30 به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز می شود. از مدت یک سال به این سو که شیوی کرونا در جهان انتشار یافته، این اولین بازی بین المللی تیم افغانستان محسوب می شود. بازی دوم و سوم این سلسله مسابقات روزهای یک شنبه و چهار شنبه آینده برگزار می گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن به حیث 46th رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری ادا کرد. به این ترتیب دوره 4 اقتدار دونالد ترامپ پایان رسید. بایدن 78 در حضور جان رابرتس قاضی قضات ایالات متحده در مقر کانگرس سوگند یاد کرد. او بالای یک نسخه انجیل که از سال 1893 میلادی نزد خانواده وی است قسم خورده. بایدن بعد از مراسم تحلیف به مردم گفت:
من این وعده را به شما می دهم که من رئیس جمهور همه امریکایی ها خواهم بود، همه امریکایی ها، و من به شما قول می دهم که از کسانی که مرا حمایت نکردند مانند کسانی که مرا حمایت کردند پشتیبانی خواهم کرد.
در این حال کمالا هاریس دقایق قبل از بایدن سوگند وفاداری ادا کرد. او در تاریخ امریکا اولین زن و گندمی رنگ است که معاون رئیس جمهور امریکا شده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز چهارشنبه در نخستین ساعات حضور خود در قصر سفید 17 فرمان اجرایی را امضا کرد. در این فرمانهای اجرایی از جمله بازگشت امریکا به معاهده تغییر اقلیم پاریس و لغو فرمان محدودیت سفر شهروندان برخی از کشورها که چند کشور با اکثریت مسلمان امضا شده. گفته می شود 9 فرمان اجرایی امضا شده توسط جو بایدن برای تغییر تصمیم‌های دولت گذشته ایالات متحده بوده. اردوی پاکستان میگوید یک راکت بالستیک را که توانایی انتقال کلاهک‌های اتمی را دارد موفقانه آزمایش کرده است. راکت زمین به زمین شاهین 3 به اهداف در مسافه 2750 کیلومتر رسیده میتواند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان میافزاید جنرال ندیم رضا لویدرسیس پاکستان این آزمایش را مشاهده کرد. راکت شاهین 3 نخستین بار در سال 2015 آزمایش شد. دو کشور رقیب پاکستان و هند زرادخانه و راکت های مختلف النوع در اختیار دارند. این دو کشور امجوار بعد از استقلال از بریتانیا 3 بار با هم جنگیدند. و مقامات اسپانیا میگوید که در اثر یک انفجار بزرگ در مادرید حداقل 2 نفر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. انفجار در مرکز شهر مادرید پایتخت یک ساختمان را قسمت تخریب کرده. مسئولان خدمات عاجل وضعیت یک تن از زخمیان را وخیم خوانده و یک تن ناپدید است. شاروال شهر در محل حادثه به خبرنگاران گفت به نظر می رسد انفجار در ساختمان ناشی از گاز بوده است. چندین حراد موتر در نزدیکی محل انفجار تخریب شده. یکی از باشندگان محل گفت که در این ساختمان و راهبان آموزش و به افراد بی سرپناه غذا داده می شد. تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 مقیم نایب بستم با همکاری میر احمد صافی میزبان برنامه این ساعت رادیو آزادی. این هم فهرست مختصر داشته های این برنامه. مقام های افغان آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن را تبریک گفته متحد همکاری خوب با وی شدند. موضع حکومت جدید امریکا در قبال افغانستان چیست؟ در تحلیل میشنوید؟
در مورد افغانستان تغییر اساسی در سیاست امریکا شاید به وجود نبیاید. کانگرس امریکا هم هر دو حزب طرفدار هستند که جنگ افغانستان از طریق مذاکرات صلح به پایان برسه.
جو بایدن پس از یک مرحله بحث برانگیز پسا انتخابات در تاریخ امریکا 46th رئیس جمهور این کشور شد. او میگوید
هفته ها و ماه های اخیر یک درس در داور عبرت به ما آموخت. سخن از واقعیت و دروغ پردازی است.
در گزارش میشنوید که کمالا هریس معاون رئیس جمهور امریکا کیست؟ خانم هریس میگوید Every little girl
watching tonight sees that this هر دختر خردسالی که ما را تماشا میکند میبیند که امریکا کشور فرصت ها است.
و دو برنامه هفتگی رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید. رئیس جمهور افغانستان آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن را تبریک گفته متحد همکاری خوب با وی شد. جو بایدن دیروز مراسم تعلیف را ادا کرد و به حیث 46th رئیس جمهور امریکا زمام امور را در دست گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
اگرچه جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا در سخنان خود بعد از مراسم تحلیف درباره افغانستان چیزی نگفت، ولی شمار از مقامات ارشد افغان به شمول رئیس جمهور غنی آغاز دوره ریاست جمهوری را به وی تبریک گفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در توییت خود گفت که افغانستان در این شرایط دشوار با آغاز دوباره شراکت برای صلح و مبارزه با مشکل چند بعدی تروریسم در کنار شریک بنیادی خود ایالات متحده امریکا قرار می‌گیرد. رئیس جمهور غنی عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری با راس ویلسن شارژ دافر سفارت امریکا نیز ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که در این ملاقات درباره روابط افغانستان با حکومت جدید آمریکا بحث مفصل صورت گرفت. یک روز قبل از مراسم تحلیف بایدن، نامزد وی برای وزارت خارجه انتونی بلینکن گفت که واشنگتن توافقنامه قطر میان آمریکا و طالبان را ارزیابی میکند. او به سناتوران گفت که میخواهد محتوای این توافقنامه را بداند. آقای بلینکن افزود که اگر این توافقنامه دستاوردها را حفظ نکند، کدام نتیجه در قبال نخواهد داشت. در این میان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز به رئیس جمهور جدید آمریکا جو بایدن و معاون وی کمالا هاریس تبریک گفته است. آقای عبدالله در توییت خود نوشت که امیدوار است با دوستان آمریکایی خود برای صلح، ثبات، حقوق بشر و رفاه برای همه یکجا کار کند. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر هرچند تا اواخر شب گذشته درباره آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن چیزی نگفت، ولی در پاسخ بر رادیو آزادی نوشته که بایدن گفته که جنگ در افغانستان را پایان می بخشد و عساکر خود را خارج می سازد. بایدن در حال وارد قصر سفید می شود که حضور نظامی آمریکا در افغانستان 20 ساله شد. وزارت دفاع آمریکا در این اواخر اعلان کرد که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 2,500 عسکر کاهش یافته است. هنوز معلوم نیست که رئیس جمهور جدید آمریکا طبق توافقنامه قطر همه سربازان خود را در سال جاری از افغانستان خارج می‌سازد یا نه، ولی او هنگام مبارزات انتخاباتی خود گفته که در صورت پیروزی شمار از سربازان را در عراق و افغانستان نگه می‌دارد.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شازدار فیر سفارت امریکا در کابل در ارتباط به روابط افغانستان با حکومت جدید امریکا بحث و گفتگو کرد. یک روز پیش از آن امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان از اداره جدید ایالات متحده خواسته که میخواهد واشنگتن به توافقات که بین کابل و واشنگتن امضا شده ارج بگذارد. در ضمن گروه طالبان میگوید انتظار دارد که جو بایدن رئیس جمهور امریکا به توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میلادی میان این گروه و واشنگتن متحد باقی بماند. سوال در اینجاست که موضع گیری اداره جدید امریکا در قبال افغانستان چیست؟ من در آغاز مصاحبه با علی احمد جلالی استاد اکادمی دفاع ملی امریکا و کارشناس امور سیاسی افغان پاسخ این سوال را پرسیدم. او گفت
در مورد افغانستان تغییر اساسی در سیاست امریکا شاید به وجود نبیاید، به خاطر از اینکه هم کانگرس امریکا هم هر دو حزب طرفدار هستن که جنگ افغانستان از طریق مصالحه آمیز و از طریق مذاکرات صلح به پایان برسه. اما یک طور به پایان برسه مربوط به ایست که در مذاکراتی که اساس موافقه دوحه صورت بگیره کدام پیشرفت‌های به وجود میاد. فکر میکنم بعد تعدیلات ایجاب خواهد کرد، چنانچه اداره جدید و یا طرفداران اداره جدید هم به این مورد اشارات داشتن. از جانب دیگه در این زمان کمک به دولت امریکا ادامه پیدا میکنه، اما کمکی که مشروط خواهد بود به خاطر که بعضی شرایطی را که بر دوام کمک های امریکا به افغانستان ایجاب میکنه از ناتو باید اون را برآورده بسازه که در کنفرانس ژنو هم روی از اون تاکید صورت گرفته.
گفتین که نردو حزب و حکومت های امریکا همیشه طرفدار به حل صلح‌آمیز افغانستان بوده. توافق قطر چه خواهد شد در حالی که نامزد وزیر خارجه امریکا گفته که این توافق اثر ارزیابی میکنیم، سرنوشتش چه خواهد شد؟
البته به صورت عمومی مورد ادامه مذاکرات صلح یک اتفاق نظر موجود است و اداره فعلی هم به یقیده است. وقتی نازل وزیر وزاره خارجه فعلی امریکا گفته، او میگه در سنا گفت که منوز او تفاهم نامه را نخوانده، وقتی که بخوانند در مورد از تصمیم میگیره. اما اغلب گمان به ایست که در مورد از او بعض تعدیلات ایجاب خواهد کرد که مربوط به این میشه که هر دو طرف به صورت متوازن تعهداتی کردن او را به جا بیارن.
تعهدی که به توافقنامه میان امریکا و طالبان شده، مطابق به او باید امریکا تا ماه می تمام نیروهای خود از افغانستان خارج کنه. سرنوشت از این چی خواهد شد؟
فکر میکنم چون در مذاکرات سال اول پیشرفت صورت نگرفته، دومی که تأخیر در مورد شروع مذاکرات به وجود آمده و سومی که در توافقنامه دوحه به صورت عمومی گفته شده که خروج قوای امریکا در از آن مربوط به شرایط است و اگرچه تاریخ تعیین شده اما شرایط هم در این زمان مهم است. بنابراین به این اساس احتمال زیاد وجود داره که تاریخ خروج کامل قوای امریکا در اول می به تاریخ بفته و انتظار پیدا بود.
مصاحبه بود با علی احمد جلالی، استاد در اکادمی دفاع ملی امریکا و کارشناس امور سیاسی افغان در امریکا. مردم در مورد اداره جدید امریکا چی نظر دارن؟ به چند پیام گوش میده.
اسم من اشوه است، از کابل هستم. ما ها افغان ها هم خواستار از این هستیم که دستاوردهای چندین ساله افغانستان حفظ شود و همچنان از افغانستان حمایت صورت بگیرد تا اینکه طالبا وادار شود که به میز گفتگوها بروند و از جمهوریت افغانستان همچنان دفاع شود. خواست ما و انتظار ما از ریاست جمهوری آمریکا این است که یک سال سرتاسری در افغانستان به وجود بیاید.
انتخابات ریاست جمهوری در امریکا بر دولت و شهروندان افغانستان که متحد استراتژیک و نظامی امریکا است بسیار مهم است و امروزه که آقای جو بایدن به ریاست جمهوری امریکا رسید، در کل دیده میشه که آقای بایدن نیز طرفدار حفظ توافقنامه امریکا با طالبان به نظر می رسد. اما در صورت باید که طرفدار حفظ توافقنامه باشه که خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا کنه و یک آتش بس دائمی در افغانستان به وجود بیاید. انتظار از آقای جو بایدن، امید انتظار مردم افغانستان داره که تاکیدشان باشه بر کاهش خشونت ها و همچنان آتش بس از سوی طالبان.
این چند پیام در ارتباط به اداره جدید امریکا بود. این پیام ها نظر خود مردم است. اکنون در گزارش مرور داریم به روزنامه های چاپ جهان درباره افغانستان.
روزنامه ستارز اند استرایپس مطلب را با عنوان سربازان آمریکایی در افغانستان کاهش می‌یابند اما بیشتر از 18 هزار قراردادی های ایالات متحده در این کشور باقی ماندن نشر کرده است. در مطلب می‌خوانیم که وزارت دفاع آمریکا در برابر هر سربازش در افغانستان 7 قراردادی استخدام کرده. در ادامه آمده، در حالی که بیش از 18 هزار قراردادی در افغانستان حضور دارند، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه گذشته اعلام کرد که شمار نیروهای این کشور را در افغانستان تا 2500 سرباز کاهش داده است. در گزارش پنتاگون همچنان گفته شده که شمار قراردادی ها در ماه اکتبر به 4300 تن رسید که نسبت به گذشته 20% کاهش را نشان می دهد. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد به خاطر وضع محدودیت به هدف جلوگیری از همگیری ویروس کرونا، قراردادی ها چندین ماه در افغانستان گیر ماندند. روزنامه با این به مطلبش پایان می دهد که مشکل قراردادی ها در ماه دسامبر گذشته پس از برگزاری نشست در وزارت دفاع آمریکا حل شد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف به افزایش فقر در نتیجه همگیری ویروس کرونا در افغانستان تمرکز کرده است. نویسنده میگوید امسال در افغانستان حدود 10 میلیون کودک با کمبود مواد غذایی روبرواند. بر اساس گزارش مؤسسه نجات اطفال Save the Children، برای حل این مشکل با 1 میلیارد پوند بریتانیایی نیاز است. در مطلب دیلی تلگراف آمده که در نتیجه همگیری ویروس کرونا، خانواده‌های افغان با بحران اقتصادی جدی روبرو شدند، زیرا فرصت‌های کاریشان کاهش یافته و نرخ مواد غذایی هم افزایش. روزنامه می‌افزاید چند روز پیش از هشدار مؤسسه نجات اطفال، سازمان ملل متحد هم گفته بود که در سال جاری کودکان تا 5 سال در افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. در این حال بانک جهانی در سال 2020 میلادی پیش بینی کرده بود که همگیری ویروس کرونا بالای صادرات جهان تاثیر منفی گذاشته که در نتیجه یا نرخ مواد مصرفی بیشتر شده است. روزنامه دیلی تلگراف همچنان نوشته که به خاطر این همگیری و ادامه جنگ ها در جهان، وضعیت بشری وخیمتر از حالا می شود. روزنامه در پایان مطلبش می نویسد که نیمه از جمعیت افغانستان به کمک های بشری نیازمند هستند.
ساعت 9:20 دقیقه. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کامالا هریس نخستین زن هندی افریقایی تبار است که به حیث معاون رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد کرد. او کیست و چی کارنامه سیاسی و اجتماعی دارد؟ در گزارش از سلطان محمد سرور میشنوید.
Protecting our democracy takes struggle.
حفاظت از دموکراسی ما نیازمند مبارزه است. باید قربانی داد ولی لذت بخش هم است. پیشرفت به این خاطر است که ما مردم قدرت آن را داریم که آینده بهتر بسازیم.
کمالا هاریس 56 ساله دختر یک زوج هندی جامائیکایی است که در سال 2017 به مجلس سنای امریکا رای یافت. مادر وی شیمالا گوپالان ژئولوژیست متولد هند برتانیایی که برای ادامه تحصیلات به امریکا رفته بود، آموزش خود را در پوهنتون برکلی تکمیل کرد. دونالد هاریس، پدر کامالا، نیز در سال 1961 از جامائیکا به کالیفرنیا رفته و در عین پوهنتون محصل اقتصاد بود که سپس استاد پوهنتون استانفورد شد. پیش از آن که کامالا هاریس عضو سنای امریکا شود، برای 26 سال به حیث سارنوال در کالیفرنیا کار کرد تا اینکه لوی سارنوال ایالت شد. در انتخابات ریاست جمهوری 2020 او به حیث معاون جو بایدن دموکرات نامزد شد. بعد از پیروزی در انتخابات 3 نوامبر او در گردهمایی به هواداران خود گفت:
Every little girl watching tonight sees.
هر دختر خردسالی که ما را تماشا میکند میبیند که امریکا کشور فرصت ها است و به فرزندان ما بدون در نظر داشت جنسیت شما میگویم که کشور ما یک پیام واضح برای شما دارد. رویای توأم با آرزوهای بلند داشته باشید. گام های خود را با عقیده راسخ دنبال کرده خود را در مسیری ببینید که دیگران به سادگی شاید نتوانند، چون قبلا هرگز آن را تصور نکردند. اما بدانید که ما از هر گام شما در این راستا ستایش خواهیم کرد.
کامالا هاریس در سالهای اخیر در جمع سیاستمداران پیشتاز حزب دموکرات قرار گرفت. در انتخابات درون حزبی سال 2020 برای ریاست جمهوری خود را نامزد کرد، ولی چون حمایت کافی به دست نیاورد از رقابت دست کشید. کامالا در زبان سانسکریت گل نیلوفر آبی را گویند. نریندر مودی صدر اعظم هند با اینکه آشکار از دونالد ترامپ ستایش می‌کرد، پیروزی کامالا را بی‌درنگ با وی تبریک گفت و در توییت خود نوشت که این پیروزی برای همه آمریکایان هندی تبار مایه افتخار بزرگ است. صدر اعظم جامائیکا هم پیروزی کامالا هاریس را برای مردم آن کشور منطقه کارائیب افتخار آفرین عنوان کرده است. صدر اعظم اندریو هول نیز گفت که کامالا هاریس اولین زن است که معاون رئیس جمهور در ایالات متحده برگزیده می شود و ریشه های وی در جامائیکا برای مردم این کشور مایه افتخار است. کامالا هاریس از منتقدین جدی ترامپ و ادارهش بود و به خاطر موقف گیری های جدی خود در مجلس سنا معروف است. جو بایدن 78 ساله مسن‌ترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا پنداشته می شود. او هنوز نگفته که در سال 2024 برای دور بعدی خود را نامزد می کند. در این صورت ممکن است را برای کامالا هاریس باز شود تا 4 سال بعد به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری به میدان مبارزات سیاسی قدم بگذارد.
9 8 7.
انتخاب کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ساعت 9:24 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته نشرات دارد. شما خبرها و مطالب خبری را در صفحه اینترنتی چند میلیونی رادیو آزادی می توانید بخوانید، بشنوید و مشاهده کنید. آدرس ما radioazadi.com و radioazadi.org. گروه امر بالمعروف ریاست حج و اوقاف ولایت هرات خالکوبی در این ولایت را ممنوع کرده است. این گروه خالکوبی را عمل مخالف اسلام می دانند و تاکید دارند نباید کسی این عمل را در هرات انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پوریا که نام اصلیش شیر احمد است، از 9 سال قبل در بخش تاتو یا خالکوبی فعالیت دارد. او پس از کار در کشورهای ترکیه و ایران 2 سال قبل به هرات آمد و در یک دوکان کوچک در گوشه از شهر هرات فعالیت دارد. اما به تازگی گروه امر بالمعروف و نهی از منکر ریاست حج و اوقاف هرات به وی هشدار توقف کارش را دادند. این هشدار پوریا را نگران ساخته و او نسبت به فعالیتش در هرات هراس دارد.
5 روز پیش اومده بودن یک معلومات راجع به کار بگیردن، گفتن که اینجا خالکوبی میکنه. معلوماتی کار که اونا ندارن، چون ندیدن تا حالا، نمیفهمن که کار تتو چیه. اونا فقط همین بخونن که با آیه قرآن بیاماده خالکوبی در صدر اسلام حرامه. اونا طبق قرآن شریفه که خوندن، میگم این فکر میکنن خالکوبیه، واسه همون ممانعت میکنن. بعد اینا
پوریا از طریق تاتو روزانه 500 افغانی درآمد دارد و این پول را مصرف فامیل 9 نفرش می کند. اکثر مشتریان پوریا افراد بین سنین 18 تا 55 سال هستند. معراج جوان 20 ساله است که برای خالکوبی بیشتر روی دستش نزد پوریا آمده.
دیگه خواست من از اونا اینه که دیگه نادیده هیچ وقت قضاوت نکنه. فقط دیگه اول معلومات بگیرن که نویت کار مایشتنه.
گروه امر بالمعروف ریاست حج و اوقاف هرات 4 ماه قبل تشکیل شد که 1 زن و 3 مرد شامل این گروه هستند. این گروه 4 نفری قبل از این برخی رستوران ها، مراکز صحی و کافه ها را هم نظارت کرده و بعضی محدودیت ها را بر مالکان آن وضع کردند. آنان بعد تازگی خالکوبی در هرات را ممنوع اعلام کردند. سید احمد قریشی عضو این گروه خالکوبی را از لحاظ دینی تشابه شدن با کفار می داند.
همی بابایی که خالکوبی میکنه او در حقیقت ضرر میرسونه به دیگران، و این بابایی که همی خالکوبی دار بشه او خود ضرر میرسونه. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله من تشبه به قوم فهمون، و هر کس که خود بیا قوم یا گروه او تشبیه کنه و از جمله اون محسوب میشه. و همی کسی که خالکوبی میکنه عکس میگذاره، عکسای عجیب و غریبه، این در حقیقت خود تشبیه به مو یهود و نصارا با مو میشه کفار میکنه که در شأن یک مسلمانی واقعا نیست کار.
در زمان رژیم طالبان گروه امر بالمعروف اعمال سختگیرانه را بر مردم وضع می کردند. با گذشت این سالها اما در شرایط فعلی گروه تحت این نام آن هم از سوی حکومت در هرات فعالیت دارد. عبدالخالق حقانی رئیس ارشاد حج و اوقاف هرات بر فعالیت قانونی این گروه پافشاری دارد.
ریاست ارشاد حج و اوقاف جز لایه وظایف اینه که باید امر معروف و نهی از منکر باشه. وی که دیگه ولایات نیه، مشکل از خود اینه و الای جز لایه وظایف طبق قانون به لایه وظایف بخش ارشاد ریاست ارشاد حج و اوقاف مشخص تذکر رفته و ماده 3 قانون اساسی افغانستان هم میگه در افغانستان هیچ چیزی خلاف اسلام بوده نمیتونه. ما ایجاد نکردیم، فعالیت نداشته، فعالیت رو شروع کردیم.
حدود 1 سال قبل مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات در ساحه فعالیتش چنین گروهی را تشکیل داد، اما در حال حاضر فعالیت آن گروه کمرنگ شده. هرچند گروه امر بالمعروف هدفشان را مبارزه با منکرات می دانند، اما برخی از فعالان مدنی هرات نگرانند که این گروه در آینده دست به محاکمه و مجازات افراد بزنند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 9:30 رسیدیم به نیمه برنامه. اکنون فشرده خبرها تقدیمتان می گردد. جستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید کشورش از یک صلح در افغانستان حمایت میکند که در نتیجه افغانستان مردم سالار باثبات و مستقل به میان آید. ترودو این سخنان را در صحبت تلفنی شام گذشته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است. استیفان پونتکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان فرصت کنونی برای صلح در این کشور را تاریخی خوانده تاکید کرد که این فرصت نباید از دست داده شود. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند امروز پنجشنبه اولین بازی مسابقه سه روزه خود را آغاز می کند. کرکت بورد می گوید تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. جو بایدن به حیث 46 رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد کرد. به این ترتیب دوره 4 ساله اقتدار دونالد ترامپ به پایان رسید. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز چهارشنبه در نخستین ساعت حضور خود در قصر سفید 17 فرمان اجرایی را امضا کرد. اردوی پاکستان میگوید یک راکت بالستیک را که توانایی انتقال کلاهک‌های اتمی را دارد موفقانه آزمایش کرده و مقامات اسپانیایی میگوید در اثر انفجار بزرگ در مادرید حداقل 2 نفر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:31. جو بایدن پس از یک مرحله بحث برانگیز پسا انتخابات در تاریخ امریکا مراسم تألیف را ادا کرد و 46 رئیس جمهور ایالات متحده شد. او خواهان اتحاد و همبستگی مردم کشور خود شده گفت که مردم سالاری پیروز شد. تحولات سیاسی اخیر در امریکا را جهانیان دنبال می کردند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
بایدن 78 ساله در حضور جان رابرت قاضی قضات استر محکمه امریکا در مقر کانگرس سوگند ادا کرد و 46 رئیس جمهور امریکا شد. بایدن روی یک نسخه انجیل که از سال 1893 نزد خانواده وی است سوگند یاد کرد. کمالا هاریس دقایق قبل از بایدن سوگند وفاداری ادا کرد. او اولین زن و گندمی رنگ است که در تاریخ امریکا معاون رئیس جمهور می شود. رئیس جمهور جدید جو بایدن بعد از تحلیف مردم کشور خود را به اتحاد و همبستگی دعوت کرده گفت که دموکراسی غالب شد. بایدن در اشاره به هجوم 2 هفته قبل هواداران آشوبگر ترامپ به مقر کانگرس و جنجال پسا انتخابات گفت که ایالات متحده امریکا روزهای دشوار را سپری کرد.
هفته ها و ماهای اخیر یک درس در داور عبرت به ما آموخت. سخن از واقعیت و دروغ پردازی است. به خاطر قدرت و منافع دروغ گفته شده. ما به حیث امریکایی ها و خصوصا رهبرانی که احترام به قانون و حفاظت مردم را متعهد شده ایم، مسئولیت داریم که از حقایق پشتیبانی کنیم و دروغ را شکست دهیم.
رئیس جمهور جدید در پیام خود به جهانیان متعهد شد که همپیمانی واشنگتن با کشورهای دیگر را ترمیم می کند. او گفت که ایالات متحده از یک آزمون قوی تر بدر آمد تا با چالش های کنونی و آینده مقابله کند. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ که در مراسم انتقال قدرت اشتراک نکرد، در 152 سال گذشته اولین رئیس جمهور محسوب می شود که در چنین مراسم اشتراک نمی کند. رؤسای جمهور اسبق بوش، باراک اوباما و کلینتون در این مراسم سهم گرفتند. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق که 96 سال عمر دارد در این مراسم حضور به هم رسانیده نتوانست. دوره ریاست جمهوری جو بایدن در یک مرحله دشوار آغاز می شود. انتشار وبای کرونا که جان بیش از 400 هزار نفر را در ایالات متحده گرفته است ادامه دارد. مردم امریکا دچار اختلافات عمیق هستند. یک تعداد قابل ملاحظه امریکایی ها درباره نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری که جو بایدن آن را برنده شد هنوز هم شک و تردید دارند. این اختلافات هنگام هجوم اخیر هواداران آشوبگر ترامپ به مقر کنگرس که در نتیجه 5 نفر جان باختند واضح‌تر دیده شد. انتظار می‌رود رئیس جمهور جدید امریکا جو بایدن در نخستین روزهای اقتدار خود برخی تصامیم دوران ریاست جمهوری ترامپ درباره مهاجرت، تغییر اقلیم و چگونگی مقابله با شیوع کرونا را لغو کند. رادیو آزادی.
این بود گزارش های خبری این برنامه. در ادامه دو برنامه افتگی حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها پخش می شوند.